درس مقاصد کتاب بی صفحه 165 سطر 3 توسط استاد مروی شماره 239 مورخه 23/8/73 سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوا.
اگر وقف مؤبد باشه فروشش جائز نمی باشد. این قول مربوط است به شیخ صدوق و نسبت داده شده به مرحوم حلبی و قاضی ابن براج. در ذیل این قول شیخ انصاری نکته ای رو ذکر می کنن که قبل از بیان اون نکته مقدمه ای رو عرض می کنی. علما اختلاف دارند که اگر وقفی منقطع بود، وقف مؤبد نبود، نسل موقوف علیهم میخواست منقرض بشه، یه نفر باقی مونده اونم بچه نداره، اگه از بین بره نسل این موقوفون علیهم منقرض میشه، در اینجا با مال موقوفه چه باید کرد؟ حداقل در مسئله سه قول است. یک قول این است که این مال موقوفه ملک موقوف علیه هست، می تواند این جنس را بفروشه. قول دوم این است که این جنس را، مال موقوفه را، باید در راه خیر مصرف کنه، مثلا هبه کنه به فقرا. قول سوم این است که موقوف علیهم که به آخر رسیدند، نسل اخیر که وجود گرفت، عین موقوفه میشه ملک واقف یا ورثه واقف، و دیگه موقوف علیه سلطه بر این عین نداره. این مال وقفی میشه ملک واقف یا ورثه واقف. اینم قول سوم در مقدمه. بله بله، ورثشه، ورثه واقف گفتیم. اگه خود واقف هستش، فرض خود واقف ملک واقف میشه، اگه نباشه ورثه واقف رو پیدا میکنن دیگه. حالا ورثه نبود و بحث دیگریه، خلاصه باید به واقف برسه، بازم بحثیه، میشه ملک خودشون دیگه. اگه ورثه خود اینا باشن میشه ملک خودشون. دقت کنید این مقدمه بحث. حالا نکته ای که شیخ انصاری میفرمایند این است که میفرمایند به قاضی ابن براج نسبت داده شده که ایشان میفرمایند در وقف منقطع موقوف علیه میتواند زمین موقوفه رو بفروشه اگه نسل آخر باشه. این فتوا با مبنای ابن براج در تضاد است. مبنای ایشون این است اگر در وقف منقطع موقوف علیهم نسل آخر بودند، عین موقوف بر می گردد به ملک واقف. مبنای ایشون قول سوم از اون سه قول در مقدمه است. اگر این مال موقوف به ملک واقف برمی گردد، دیگه موقوف علیهم حق فروش ندارند، شد ملک واقف. مگر این که ما توجیه کنیم اون مبنا رو و بگوییم که تا موقوف علیه زنده است مال موقوف ملک اوست، ورثه واقف یا خود واقف صرفاً یه حقی دارند بعد از مرگ این آقا. پس تا وقتی این موقوف علیه زنده است مالک این عین موقوفه می باشد و ملک خودش رو میتونه بفروشه، ولی این توجیه میفرمایند کلام برخی از علما رو نمیتونه تصحیح کنه، مثل حلبی مثلا، ایشون تصریح میکند که در نسل آخر عین موقوفه ملک واقف است. وقتی ملک واقف شد موقوف علیهم حق فروش ندارن. اینم قول دوم با نکته‌ای که در ذیلش مطرح بود. عبارت رو دقت کنید تا برسیم به قول سوم. خب بله دیگه، حالا فرض کنید واقف زنده باشه، اونم فرضش ممکنه، واقف زمینی رو وقف میکنه برای فلان عالم و ذریه او، فلان عالم ذریه نداره، بچه نداره، واقف زنده است، میشه طبقه اخیر موقوفون علیهم خود اون عالم. خب اینجا حالا این زمین آیا ملک واقفه یا ملک موقوفون علیهم؟ باز فرض داره مثلا. عبارت توجه بفرمایید. الثانی الخروج عن عموم المنع، قول دوم این است که خارج بشیم از عموم منع بیع مال موقوفه در وقف منقطع فل جمله، یعنی در بعضی از موارد خاصتا دون المعبد، اما در وقف معبد قائل بشیم فروشش به هیچ وجه در هیچ موردی ولو منجر به خرابی بشه جایز نیست. و هو المحکی عن القاضی، این قول حکایت شده از قاضی ابن براج، حیث و قال، ایشون فرموده در محکی مهذب که مرحوم تستری نقل میکنه از کتاب مهذب، ظاهرن شیخ انصاری هم از مرحوم تستری نقل میکنن، لذا کلمه محکی دارن در حکایت شده یک کتاب مهذب، یعنی میخوان بفهمن خودم ندیدم دیگری حکایت کرده. ایشون چنین میفرماین اذا کان الشیء وقفا على قوم، اگر شیعی وقف بر قومی باشد، وقف معبد، و من بعدهم علی غیرهم، تصریح شده اگر این ذریه منقطع شدن غیرشون باز موقوفون علیه بشن، و کان الواقف قد اشترط رجوعه الی غیر ذلک، واقف در متن وقف نامه شرط کرده باشد رجوع این وقف را به غیر این طائفه، گفته اگر این طایفه هم از دنیا رفتن مال موقوفه باشه برای گروه دیگر، الا ان یرث الله تعالی الارض، تا وقتی که خدا وارث زمین باشه. این اصطلاح در روایات ما هست، الا ان یرث الله الارض، تو روایات زیاد به کار می رود، کنایه از روز قیامته، یعنی تا اینکه روزی برسه که هیچ فردی در روی زمین باقی نماند، فقط خدا باشد، خدا وارث زمین باشد، یعنی تا روز قیامت خلاصه موقوفون علیهم مشخص شده. پس الى غیر ذالک، الى ان یرث الله تعالی الارض و من علیها، و اون کسانی که بر روی زمین هستند، یعنی خلاصه تا روز قیامت، لم یجز بیعه علی وجه من الوجود، بیع این زمین موقوفه به هیچ شکلی جایز نیست. پس اگه وقف معبد باشه بیعش درست نیست. فان کان وقفا علی قوم مخصوصین، اما اگه زمین وقف باشد برای قوم مخصوصی، ولیس فیه شرطون، واقف شرطی ذکر نکرده که یقتضی رجوعه الی غیرهم، ذکر نکرده شرطی را که اقتضا کند رجوع وقف را به غیر اون قوم مخصوص، حسب ما قدمنا، به شکل گذشته رفتار نکرده، یعنی موقوفون علیهم رو تا روز قیامت مشخص نکرده. و حصل الخوف من هلاکهی او فسادهی، حاصل می شود خوف از هلاک این موقوفون علیهم یا فساد اون عین موقوفه. می ترسیم که اگر موقوفون علیهم هلاک شود، ما بر این عین موقوفه می ترسیم، دیگه موقوفون علیه نداره، یا فاسد می شود این عین موقوفه و منجر به خراب می شود. او کانت به اربابهی حاجتون ضروریه، یا موقوفون علیهم یه نیاز ضروری دارن که یکون و بیعه اصلح لهم، بیع اصلح برای موقوفون علیهم است از بقای این عین موقوف بر اونها. او یخاف من وقوع خلف بینهم، یا میترسیم اگه این عین موقوف باقی بماند اختلاف بیفته بین موقوفون علیهم، یؤدی الی فسادی، منجر به فساد اون عین موقوفه بشود. در این موارد فانه حین اذن یجوز بیعه، در این موارد جایز عین موقوفه رو بفروشیم، در صورتی که وقف معبد نیست دیگه، تصریح کردن. و صرف ثمنه فی مصالحهم، ثمنش رو در مصالح موقوفون علیهم صرف کنیم بر حسب استحقاق اونها. دقت کنید این تک تک این موارد خواهد آمد، فعلا ما نقل عبارت میکنیم، ممکنه تو ذهنها سوال زیاد باشه، منجر به اختلاف بشه یعنی چی، منجر به فساد بشه یعنی چی، اختلاف و باعث نزاع بشه معناش چیه. خواهد آمد ده صورت شیخ انصاری درست میکنن، مفصل در هر صورتی حکم رو بیان میکنن، فعلا داریم نقل عبارت میکنیم. فان لم یحصل شیء من ذلک، اگه یکی از این موارد به وجود نیاد، این موقوف خراب نشود، موقوف علیه آخر هلاک نشود، منجر به اختلاف نشه، لم یجوز بیعه، بیع این موقوف جایز نیست، علاوه چه من الوجوه، ولا یجوز هبت الوقف، وقف رو نمیشه هبه کرد، ولا صدقت بهی ایزن، نمیشه این وقف رو صدقه داد. و حکیه عن المختلف و جماعتی نسبت این تفصیل به ابی الصلاح حلبی، لکن العبارت المحکیت عن کافیه، لکن عبارتی که حکایت شده از کتاب کافی مرحوم حلبی مساعد با این قول نمی باشد. بل ربما استظهر منه، بلکه چه بسا استظهار می شود از این کتاب کافی ایشون، المنع علی الاطلاق، ایشون قائلا این موقوفه رو مطلقا نمی شه فروخ، چه منقطع باشه چه معبد باشه، فراجع. و حکیت تفصیل المذکور عن الصدوق، این تفصیل مذکور از مرحوم شیخ صدوق هم نقل شده. ول محکی عن الفقیه، اون چی که حکایت شده از کتاب فقیه شیخ صدوق، انه قال، ایشون فرموده بعد از روایت علی ابن مهزیار که خواهد آمد، فرموده ان هذا وقف کان علیهم دون من بعدهم. در روایت مفصل میاد که یه قسمتی از روایت این موقوفه بوده، بعد امام فروش اجازه میدن، شیخ صدوق حاشیه زده فرموده این وقف بر اونها بوده دون من بعدشون، وقف معبد نبوده، وقف مقتوع بوده، چون وقف مقتوع بوده بیعش درسته. ولو کان علیهم و علی اولادهم ما تناسلو، اگر وقف بر اون افراد می بود و بر اولادشون تا وقتی نسل داشته باشن، و من بعد و علی فقرا، بعد اونها هم این وقف بر فقراء مسلمین می بود، الی ان یرث الله تعالی الارض و من علیها، اگه این وقف معبد می بود تا روز قیامت، لم یجز بیعه ابدا، فروشش درست نبود. عبارتیشون صریح در اینه، اگر وقف مقتوع باشه بیعش درسته، اگر معبد باشه بیعش درست نیست. ثم ان جواز بیع ما عدد طبقه الاخیره، ضمن میفرمان این که ما میگیم در بیع در وقف مقطوع بیعش درسته، یعنی طبقه اخیر میتونن بفروشن، مراد اینه، ظاهر کلام شیخ صدوق اینه، اون طبقه اخیر میبینن دیگه بعد از اونها کسی نیست، مال موقوفه بدون موقوفون علیه میمونه، میتونن بفروشن. ثم ان جواز بیع ما عدای طبقه اخیره در مقطوع لا یظهر از کلام صدوق و قاضی کما لا یخفا. بسیار خوب، اشاره به اون نکته میکنن که از خارج توضیح دادیم. میفرمایند بعضی از علما مثل قاضی و مرحوم حلبی که این قول رو بهشون نسبت دادن، این قول با مبنای اونها نمیخونه، در تضاده. ثم انها هؤلاء ان كانوا ممن يقولون بالرجوع الوقف المنقطع الى ورثه الموقوف عليه، این آقایان شیخ صدوق و قاضی و ابن براج، اگر قائلن که وقف منقطع به ورثه موقوف علیه میرسه، خب موقوف علیه میتونه بفروشه، یعنی ملک موقوف علیه بعدم به ورثش میرسه، پس الان موقوف علیه میتونه بفروشه، اینجا حرفی نیست. فلل قول به جواز بیعه وجهون، این که این موقوف علیه میتونه این زمین رو بفروشه وجهی است، چون ملک خودش هست، اگرم خودش نباشه به ورثش میرسه مثلا. اما اذا کان فیهم، اما اگه در بین این آقایان کسی باشد که یقول به رجوعه، قائل باشد به رجوع این موقوفه بعد از منقرض شدن موقوف علیه بواقف، اگه کسی مبناش این باشه که این زمین بعد از منقرض شدن موقوف علیه ملک واقف است، او ورثته یا ملک ورثه واقف است، فلا وجه للحکم به جواز بیعه، اینجا موقوف علیه نمیتونه این زمین رو بفروشه چون ملک او نیست، پس وجهی نیست برای حکم به جواز بیع این زمین از سوی موقوف علیه و صرف موقوف علیه ثمن این، عرض کنم که وقف را در مصالح خودشون، نخیر حق فروش ندارن. وقد حکی القول به هذین عن القاضی، حکایت شده قول به این دو مطلب، یعنی جواز بیع موقوفه و صرف موقوف علیه در مصالحشون، از قاضی ابن براج. قاضی ابن براج یه حرفو گفته، پس این مبنا رو ایشون انتخاب کرده منافیست با اون مبنای ایشون که میفرماید این زمین موقوفه میشود ملک واقف و واقف میتواند این و واقف است که حق فروش این زمین رو داره. قاضی ابن براج از یک طرف میفرماید ملک موقوفون علیهم است، موقوفون علیهم میتونن بفروشن، پولشو در مصالحشون صرف کنن، از طرف دیگه مبنای ایشون اینه که این زمین ملک واقف می شود. این دوتا مبنا با هم در تضاده. الا ان یوجه، مگر این که توجیه شود به انه لا یقول به بقائه علی ملک الواقف، به این که این قاضی ابن براج قائل نیست به بقاء موقوفه بر ملک واقف، حتی یکون حبسا، تا ای که اسمش حبس باشه در ملک واقف داخله، صرفا منفعتشو حبس کرده، این نیست، بل هو وقف حقیقیون، وقف حقیقی بوده، یعنی ملک موقوفون علیهم است، و تملیکون للموقوف علیهم مدت وجودهم، واقف تملیک کرده زمین خودش را به موقوفون علیهم مدت وجودشون، و حین ازن در این هنگام که ملک موقوفون علیهم شده، واقف فقط بعدن حق داره، موقوفون علیهم در زمانی که وجود دارن میتونن بفروشن، و حین ازن فبیعهم له، فروش موقوفون علیهم این مال وقف را با تعلق حق واقف اشکالی نداره، نظیر بیع بطن اول با تعلق حق سایر بطون در وقف مؤبد، مثل این که در وقف مؤبد شما میگید اگه زمین موقوف خراب شد طبقه اول میتونه بفروشه، با اینکه حق طبقه دوم هم وجود داره، اینجا هم میگیم زمین ملک موقوفون علیهمه، ولو حق واقف هم وجود داره ولی موقوفون علیهم میتونن این زمین رو بفروشن. لکن نهاز الوجه، میفرمان لکن این توجیه دفع نمی کند اشکال رو از بعضی از علما مثل عبدالصلاح حلبی المحکی هم که از ایشون حکایت شده القول المتقدم، قول متقدم، قول متقدم چیه؟ توضیح میدن حیث انه یقولو، مرحوم عبدالصلاح حلبی میگه ان المحکی عن اون چه که حکایت شده از ایشون بقاء الوقف مطلقا علی ملک الواقف، این که وقف مطلقا بر ملک واقف باقی میماند، وقتی وقف بر ملک واقف باقی موند دیگه موقوفون علیهم حق فروش ندارن، و جواز و بیع الوقف حین اذن مع عدم مزاحمت حق الموقوف علیه، جواز بیع وقف در این هنگام از سوی واقف با عدم مزاحمت حق موقوفون علیه مما لا اشکال فیست، در این صورت باید بگیم واقف میتونه بفروشه اگه موقوفون علیه به طبقه اخیر برسه، نه این که موقوفون علیه حق فروش دارن. پس این که ما به مرحوم حلبی نسبت بدیم موقوف و علیه حق فروش دارن با این مبنای ایشون نمی‌سازد. در این باب این است که برخی از علما عکس قول دوم را انتخاب کردند، به این معنا که در وقف منقطع سکوت کردند، نگفتند بیعش جایز یا نه، ولی در وقف مؤبد برعکس قول دوم گفتند. یعنی گفتن در پاره از موارد فروش وقف مؤبد جایز است. البته شیخ انصاری می‌فرمایند ولو برخی از آقایان در وقف منقطع سکوت کردند، نگفتن بی جایز یا نه، ولی ما از مبنای اینها میتونیم حکم رو بفهمیم. مثلا اون عالمی که میگوید در وقف منقطع در نسل اخیر مال موقوفه میشه ملک واقف، خب روشن لازمه ی حرفش اینه، یعنی موقوف علیه نمیتونه مال وقف رو بفروشه دیگه، کاملا روشن. یا کسی که میگه در وقف منقطع طبقه اخیر موقوف علیه میتونه مال موقوفه رو در راه خیر مصرف کنه. خب روشن معناش اینه میتونه این مال موقوفه را بفروشه، پولش در راه خیر مصرف کنه. پس خلاصه از مبنای برخی از علما حکم وقف منقطع روشن می شود، ولی به این حکم تصریح نکرده. در رابطه با این قول که در وقف مؤبد فروش درست است، شیخ انصاری عبارات بسیاری از علما رو نقل می کند که در اکثر سر این عبارات یه مطلب مشترک است و اون مطلب این است که معمولا آقایون میگن اگر شیئی موقوفه شد به وقف مؤبد در سه مورد بیع این موقوفه جایز می باشد. یک، موردی که مال موقوفه مخروبه باشد و اصلاحش نفعی نداشته باشد. اینجا مال موقوفه رو میشه فروخت. مورد دوم، موردی که انسان خوف داشته باشه اگر مال موقوف باقی باشد موجب نزاع موقوف علیهم می شود. به خاطر مال موقوفه با هم درگیری اختلاف زد و خود گرفا پیش می، اینجا میشه فروختش. مورد سوم، موردی که موقوف علیهم مفلس بشود، پول ندارن، فقیر، در شدت فقر زندگی میکنن، چاره نیست جز فروش این موقوفه، در این صورت هم میشه این موقوفه را فروخت و برای موقوف علیهم خرج کرد. این سه مورد که در عبارات اکثر علما هست، حالا عبارات ها پراکنده، بعضیا پنج مورد، بعضیا شش مورد ذکر میکنن، موارد اختلافی، چون نقل عبارات باز بعدن مطالب به تفصیل حکمش خواهد آمد دیگه خیلی معطل نمیشیم. عبارات رو دقت کنید، کمی بخونیم ببینیم کجا میرسیم. از سالس و الخروج عن عموم المنع، قول سوم خروج از عموم منع از فروش مال موقوفه است. حالا خروج به این شکل برعکس قول دوم، ولحکم بالجواز فی المعبد، حکم کنیم که در مورد معبد، در بیع، در وقف معبد بیع جایز است، بیع مال موقوفه جایز است. و اما وقفی که مقطوع و منقطع هست فلم ینص علیه، تصریح نکردن علما که در این وقف فروشش جایزه یا نه، فتوا صریحا ندادن. وین ظهر عن بعضهم التعمیم، ولو از بعضی از علما ظاهر عبارتشون اینه که عام در این وقف هم فروش جایزه، و من بعضهم التخصیص، از مبنای بعضی از علما استفاده میکنیم تخصیص را، یعنی میگیم فقط بیع وقف معبد جایزه. بنابر کدام مبنا؟ بناءً على قوله برجوع المنقطع الى ورثة الواقف، بنابر قول کسانی که میگن در وقف منقطع رجوع میکند این موقوفه به ورثه واقف. خب اگر به ورثه واقف رجوع میکنه یعنی موقوفون علیهم حق فروش ندارن، معناش اینه، مثل مرحوم شیخ طوسی و سلار قدس سرهما. و من حکم برجوعه بعد انقراض الموقوف علیه الى وجوه البر، از اون طرف کسانی که قائلند، کسانی که حکم میکنند به رجوع مال موقوف بعد از منقرض شدن موقوف علیه به وجوه بر صرف کارهای خیر میشود، مثل سید ابوالمکارم ابن زهره، فلازمه جعله کالمعبده، لازمه حرف ایشون اینه که این عرض کنم وقف مثل وقف معبد یعنی جواز فروش داره، چنانچه در وقف معبد گفتیم موقوف علیه میتونن بفروشن، اینجا موقوف علیه میتونن مال موقوفه رو بفروشن، پولا رو صرف وجوه خیر کنن. و کیفکان، خلاصه فالمناسب اولا نقل عبائر ها اولا اون چی که مناسبه اولا عبارتهای علما رو نقل کنیم، بعد وارد تحقیق مسئله بشیم. فنقول، عبارتهای بسیاری از علما رو نقل میکنن. قال المفید، شیخ مفید چنین فرموده، الوقوف فی الاصل صدقاتون، وقف در اصل صدقه است، لا یجوز الرجوع فیها، جایز نیست رجوع در این صدقات، کسی مالی رو صدقه قرار داد جایز نیست رجوع کنه دوباره از اون مال استفاده کنه، الا ان يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم. ایشون دو مورد رو ذکر میکنن که خارج از اون سه موردی است که ما ذکر کردیم. مورد اول از این دو مورد، الا این که موقوف عليهم یه کاری کنن که شرع مانع شود از کمک به اونها، مثلا مالی رو آقای زید وقف کرده بر فلانی و اولاد او، اون آقای فلانی مرتد بشه، اگر مرتد شد دیگه اینجا طبیعیه که مال موقوفه به ملک واقف برمیگردد، الا این که احداث کنن موقوف علیهم چیزی رو که منع کند شارع از کمک اونها و تقرب الالله به صله اونها، به صله و کمک به اونها انسان متقرب الالله نمیشه، او یکون تغییر و شرط فی الموقوف اعود علیهم و انفع لهم من ترکه علی حاله. صورت دوم، یا تغییر شرط در مال موقوفه اعود باشد، یعنی عائد و نفعش بیشتر باشد بر اون موقوف علیهم و انفع باشد برای اونها از ترکش علی حاله، بیان مال موقوفه رو تغییر بدن، شرط دیگری بهش اضافه کنن، یه شکل دیگری مطرحش کنن، به نفع موقوفون علیهمه. در این صورت هم میشود مال موقوفه رو تغییر داد. بعدن در کلمات مرحوم علامه میاد که یه حرفای شیخ مفید رو این موارد رو باید توجیه کرد، یه حرفا با قواعد فقهی نمیسازه. و اذا خرج الواقف الوقف عن یده، وقتی واقف وقف رو خارج کرد از دست خودش، الی من وقف علیه، داد به قبض موقوفون علیهم، لم یجوز له الرجوع فی شیء من، واقف نمیتونه رجوع کنه در هیچی از این مال موقوفه، و نه تغییر شرایطش و نه نقلش از وجوه و سبلش، نمیتونه راه رو تغییر بده، شرط رو تغییر بده. و فی اشتراط الواقفه، داخل پرانتز ربطی به بحث ما نداره، آیا واقف میتونه شرط کنه در وقت، انه ما تحتاج الیه فی حیاته، هر وقت واقف در حیات خودش نیاز به این مال موقوفه پیدا کرد، لفقرن، به خاطری که فقیر شد، کان له بیعه، میگه این مال موقف کردم به شرطی اگر خودم در زمان حیاتم نیاز پیدا کردم بفروشمش، و صرف و ثمنه فی مصالحه، ثمن رو در مصالح خودم خرج کنم، جاز له فعل ذلک، این کار رو میتونه انجام بده. ببینید، یه وقتی عرض میکردم مسئله وقف از اون مسائل اقتصادی بسیار جالب و دقیقی است در بسط و گسترش ثروت و عدم تکاثر ثروت که اسلام مطرح میکنه. خیلی میشه در بعد اقتصادی رو مسئله وقف حرف زد و صحبت کرد، نظریات اقتصاددانای جدید رو، ثروت متکاثر نشه، دست یک عده نباشه. ببینید 1400 سال قبل سیستم اقتصادی اسلام یه ظرافت‌هایی رو مطرح می‌کنه که دقیقاً در تمام تواریخ و در تمام زمان‌ها اینا کاربرد داره. از یک طرف کسی مال زیادی داره می‌تونه وقف کنه، از طرف دیگه از روانی مردم همیشه به دنبال اینن که آخر عمر چطور بشن، وقتی پیر شدن کسی کمکم نکرد، چنین شد چنان شد، اگه مال رو مطلقا وقف بکنه میگه از دستم در رفته، دیگه آخر عمر نمیتونم درش مصرف کنم، هیچی ندارم، فقیر میشن، کسی به این کمک نمیکنه، پس وقف نکنم. اسلام دقیقا میاد این شرط رو کنارش میذاره، تو وقف بکن ولی قید کن اگه بعدن فقیر شدی بتونی مال موقوفت بفروشی، هم بست و گسترش ثروت باشه، هم از این طرف اگه آخر عمر نیازمند شدی دست پیش کسی دراز نباشه، بتونی بری مال موقوفت و فک وقف کنی بفروشی، هم تکاثر ثروت، همی که فرد در آخر عمر اطمینان داشته باشه. اینا نکته های اقتصادی ظریف و دقیقی است که اسلام میبینیم مطرح کرده. علایها ولیس لارباب الوقف بعد وفات الواقف، شیخ مفید میفرماید ارباب وقف موقوفون علیهم بعد از وفات واقف نمیتونن ان یتصرفو فیه، تصرف کنن در این وقف، به بیع ولا هبه، بفروشن یا به کسی ببخشنش، ولا ان یغیروا شیئا من شروطه، شیئی از شروط وقف رو تغییر بدن، الا در این موارد، الا ان یخرب الوقف، این که الا ان یخرب الوقف، وقف خراب بشه. ولا یوجد من یراعیه، کسی پیدا نشه که مراعات کنه این وقف را، به عمارت آبادش کنه، من سلطان یا غیر سلطان. صورت دوم، او یحصل بحیث لا یجدی نفعا، یا کسی باشه آبادش کنه ولی این آبادی نفعی برای موقوفون علیهم نداشته باشه. فلهم هین ازن بیعوه، میتونن بفروشن و انتفاع ببرن به ثمنش. و کذالک مورد بعدی، ان حصلت لهم ضرورتون الى ثمنه، اگه ضرورت به پولش داشته باشن، اگه موقوفون علیهم فقیر بشن، نیاز به این پول مال موقوفه دارن، کان لهم حلو، میتونن حل کنن وقف رو، فک وقف کنن. ولا یجوز ذالک ما عدم ما ذکرنا، جایز نیست حل وقف، فک وقف با عدم این مواردی که ما ذکر کردیم، که اون موارد بیان از اسباب و ضروریات است. و قد استفاده من هذا الکلام، از کلام ایشون شهید اول در کتاب غایت المراد استفاده کرده جواز بیع وقف را در 5 موضع، و ذم ذمیمه کرده اون دو تا صورت اول را. اون دو تا صورت اول شیخ مفید فرمودن 3 صورت، هم بعد شده 5 صورت. و ذم صورت جواز رجوع که مورد اول بود، و جواز تغییر شرط به این مواضع ثلاثه ای که الان ذکر شد، بعد از وصول موقوف به موقوفون علیهم و وفات واقف. فلاحظ و تأمل، 2 مورد اونجا، 3 مورد اینجا، 5 مورد ذکر کرده. ثم ان العلامه ذکر فی التحریر، علامه در کتاب تحریر ذکر کرده، ان قول المفید، اون 2 مورد اولی که شیخ مفید ذکر کردن، به انه لا یجوز الرجوع در وقف الا ان یحدثه الا قوله ان فعلهم من ترکی علی حاله، اون 2 مورد که ایشون ذکر کردن متعولون، این 2 مورد متعوله، یعنی باید توجیه بشه. و لعله من شدت مخالفتی للقواعد، شاید از شدت مخالفت این قول مفید در رابطه با اون 2 مورد با قواعد وقف در فقه شیعه، لم یرتضی بظاهره للمفید، راضی نشده مرحوم علامه در تحریر به ظاهر این قول برای مفید، لذا فرموده باید قول مفید در اون 2 مورد توجیه بشود. و قال، بقیه اقوال علما رو فردا انشاءالله تطبیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.